بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
به بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. امروز پنجشنبه 29 آذر ماه 1380 و 20 دسامبر 2001 میلادی است و 10 روزی بیش به پایان سال میلادی نمانده است. با سپاس از اعتماد و علاقه شما که به برنامه‌های رادیو آزادی گوش می‌کنید، در برنامه امروز من نازی عظیما همراه با گروه همکارانم در پراگ و دیگر شهرهای جهان شما را به گوشه و کنار جهان می‌بریم. ما در این سیر و سیاحت می‌کوشیم با رعایت اصل گردش آزاد اطلاعات، آخرین خبرها و مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی روز ایران و جهان را به صورت گزارش‌ها و تفسیرها و گفتگوهای گوناگون به مدت 2 ساعت از ساعت 5:30 تا 7:30 شب به وقت ایران با شما در میان بگذاریم. سومین ساعت این برنامه به موضوعهای فرهنگی و اجتماعی اختصاص دارد و در ساعت 4 این برنامه که از ساعت 10:30 شب به وقت ایران و 8 شب به وقت اروپای مرکزی به مدت 1 ساعت پخش می شود، شما را در جریان آخرین گزارش ها و تحولات سیاسی و خبری روز می گذاریم. اما در برنامه امروز چه داریم؟ پیش از آن که عنوان آخرین خبرهای امروز را بشنویم، ببینیم در 2 ساعت برنامه خبری امروز از ایران و جهان برای شما چه گزارش هایی داریم؟ شورش گرسنگان در آرژانتین و اعلام وضعیت فوق‌العاده در این کشور سرفصل خبرهای امروز است. بحران روابط فلسطینی ها و اسرائیل، اوجگیری بحران در روابط هند و پاکستان، سفر کرزای به روم و لندن و کنفرانس بازسازی افغانستان در بروکسل و آخرین تحولات در افغانستان، سفر پرویز مشرف به چین، شورش پناهجویان در استرالیا، دستگیری پناهندگان وابسته به سازمان‌های تروریستی در اروپا و تحویل آنها به دولت‌های مطبوعشان، دستگیری یک تونسی تبار به جرم شرکت در ترور احمد شاه مسعود، نقض حقوق بشر در عربستان، دستگیری 4 ایرانی در روم و گفتگویی با یک رهبر کرد عراقی از جمله گزارش‌های امروز ما از رویدادهای جهان است. در ایران از تأثیر رکود اقتصادی جهانی در سال 2002 بر اقتصاد ایران گزارش می دهیم و از بازداشت و آزادی یکی از اعضای جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی در ایران با خبر می شویم. از تشدید فشارها بر جنبش دانشجویی و از نظرات یک تحلیلگر درباره مسائل مختلف دانشجویی و از جمله تأثیر احتمالی سخنان آقای محمد خاتمی که قرار است روز شنبه در جمع دانشجویان ایراد شود بر جنبش دانشجویان گزارشی داریم و همچنین از وضعیت بحرانی طالاب انزلی همراه با رویدادها و وقایع گوناگون دیگر برای شما گزارش داریم. اما اکنون خلاصه آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را می شنویم با بهمن باستانی.
در آرژانتین آشوب‌های خیابانی مردم فقر زده دست کم 6 کشته به جا گذاشت. مسئولان دولت پاکستان میگویند چند تن از افراد القاعده که با خلع سلاح محافظان خود از خورا برا گریخته بودند در پاکستان به دام افتادند. اسرائیل نیروهای خود را از شهرهای نابلس و رام الله در مناطق تحت کنترل دولت خودگردان فلسطین خارج کرد. وزیران خارجه عرب امروز در قاهره گرد هم آمدند تا درباره بحران اسرائیل و فلسطینیان تبادل نظر کنند. سوئیس 5.5 میلیون دلار دارایی اعضای دولت میلاشویچ، دولت پیشین یوگسلاوی را مسدود کرد. مشاور امنیت ملی کاخ سفید آمریکا میگوید عراق و نیز جهان بدون صدام حسین زندگی بهتری خواهد داشت. یک مقام ارشد کاخ سفید واشنگتن جمهوری اسلامی ایران را به دلیل آنچه حمایت از تروریسم در خاورمیانه خواند مورد انتقاد قرار داد. در ایران 3 تن به دار آویخته شدند. بعد 4 خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که در روم بازداشت شده بودند امروز آزاد شدند.
خلاصه آخرین خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. مشروع آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران خواهید شنید. اما مهمترین خبر امروز آن است که دولت آرژانتین امروز در این کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. این دگرگونی از آنجا صورت گرفت که روز چهارشنبه هزاران نفر آرژانتینی به غارت سوپرمارکت‌ها و مغازه‌ها در محلات فقیرنشین بوئنوس آیرس دست زدند و دلیل این کار را گرسنگی اعلام کردند. همچنین هزاران نفر با پرتاب قابلمه و تابه به خیابانها و اطراف کاخ ریاست جمهوری آرژانتین اعتراض خود را به سیاستهای اقتصادی پرزیدنت فرناندو دلاروا و وزیر اقتصاد او نشان دادند و اعلام کردند که از فساد، گرسنگی و فقر به جان آمدند. به گزارش خبرگزاری آرژانتینی تلام، رئیس جمهوری آرژانتین با استعفای وزیر اقتصاد موافقت کرده است و تا پایان وقت امروز تصمیم خود را در مورد قبول استعفای بعضی دیگر از وزیران خود اعلام خواهد کرد. این شورش تا کنون 6 کشته و 10 مجروح به جا نهاده است. مینا بهارمست از رویدادهای آرژانتین از دیروز تا این لحظه گزارش می‌دهد.
تظاهر کنندگان در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین با نادیده گرفتن حالت فوق‌العاده که دولت دیروز اعلام کرد امروز صبح زود به خیابان‌ها آمدند تا علیه تدابیر اقتصادی دولت اعتراض کنند. با شنیدن خبر پذیرش استعفای دومینگو کاوالو وزیر اقتصاد و استعفای سایر اعضای کابینه جمعیت عمدتاً متفرق شد. به گزارش خبرگزاری‌ها در اعتراضات 2 روز گذشته دست کم 10 نفر کشته شدند و بیش از 300 نفر هم جراحاتی برداشتند. دقایقی پیش از اعلام خبر استعفای وزیر اقتصاد، مأموران انتظامی از تظاهرات مسالمت‌آمیز هزاران نفر که اکثراً از کارکنان و کارمندان دولت و از افراد طبقه متوسط بودند جلوگیری کردند. این عده خواهان استعفای فرناندو دلاراو رئیس جمهوری بودند. تظاهرکنندگان با کوبیدن بر ظروف آشپزخانه به سبک سنتی این کشور اعتراض می‌کردند. اما اعتراضات خشونت‌آمیزی هم عمدتاً توسط بیکاران و افراد فقیر روی داد. تعدادی اتومبیل در مقابل کاخ ریاست جمهوری با آتش کشیده شد و شیشه های بانک ها هم شکسته شد. خبرنگاران و فیلمبرداران شاهد صحنه هایی از غارت مغازه ها توسط برخی تظاهرکنندگان بودند. رئیس جمهوری آرژانتین که 30 روز حالت فوق‌العاده اعلام کرده است در سخنرانی تلویزیونی خود دشمنان آرژانتین را عامل شورش معرفی کرد. او همچنین رهبران احزاب سیاسی، استانداران و نمایندگان مجلس را برای یافتن راه حلی جهت حل بحران اقتصادی و سیاسی کشور به تشکیل جلسه فراخواند. شرایط اقتصادی و اجتماعی در آرژانتین در ماه‌های اخیر وخیم‌تر شده است و دولت 132 میلیارد دلار بدهی دارد. برای بازپرداخت بخش از این بدهی‌ها وزیر اقتصاد که در دوران حکومت کارلوس منم رئیس جمهوری سابق هم برای 5 سال این سمت را به عهده داشت اعلام تدابیر خاصی از جمله کاهش بازنشستگی و حقوق کارمندان دولت را کرده است. همچنین در بودجه سال آینده 4 میلیارد دلار دیگر از هزینه‌های عمومی کاسته خواهد شد. با اعتراضات وسیع اکنون برای رئیس جمهوری بسیار دشوار است که بودجه سال آینده را به تصویب کنگره این کشور برساند. نمایندگان احزاب مخالف دولت در مجلس عوام روز چهارشنبه با تدابیر اقتصادی اعلام شده مخالفت کردند. توافق دولت و نمایندگان بر سر بودجه سال آینده این کشور نقش عمده‌ای در پرداخت 1,300,000,000 دلار کمک مالی اضطراری از جانب صندوق بین‌المللی پول به آرژانتین دارد.
در ادامه برنامه امروز تا ساعت 16 شما را در جریان تحولات تازه‌تر در آرژانتین خواهیم گذاشت. اکنون به خاورمیانه می رویم. چند ساعتی پس از مذاکرات هیئت‌های امنیتی فلسطینی و اسرائیلی، سازمان حماس اعلام کرد که علی‌رغم تعهد اخیر یاسر عرفات، این سازمان همچنان به عملیات انتحاری خود علیه اسرائیل ادامه خواهد داد. در همین حال، وزیران خارجه کشورهای عرب یک جلسه فوق‌العاده در قاهره برگزار کردند تا آخرین تحولات در مناطق فلسطینی را بررسی کنند. گزارشگر ما در خاورمیانه جمشید چالنگی ضمن گفتگو با طلعت حامد سخنگوی اتحادیه عرب گزارشی از آخرین تحولات در زمینه بحران فلسطین و اسرائیل دارد.
در جریان تلاش برای فروکش ساختن بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل گام‌های تازه‌ای برداشته می‌شود. در همین مسیر هیئت‌های امنیتی اسرائیلی و فلسطینی که برای نخستین بار در دو هفته اخیر چهارشنبه شب با یکدیگر به مذاکره نشستند، قرار است ظرف 48 ساعت آینده نیز مذاکرات خود را از سر بگیرند. از سوی دیگر اسرائیل نیز بامداد پنجشنبه نیروهای خود را از دو منطقه فلسطینی در نزدیکی رام الله در کرانه باختری رود اردن خارج ساخت. در منطقه بعید دانسته نمی شود که همزمان با گسترش تلاش های یاسر عرفات برای دستگیری اعضای سازمان های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی، اسرائیل نیز به مرور نیروهای خود را از مناطق فلسطینی خارج سازد. حسن یوسف از مسئولان سازمان حماس میگوید این سازمان متوقف ساختن عملیات انتحاری خود را علیه اسرائیل در دست بررسی قرار دارد، اما عبدالعزیز رانتیسی از دیگر مسئولان سازمان حماس این موضوع را تکذیب می کند.
اولا عمليات استشهاديه وليست انتحاريه يعني لا اقبل على الاطلاق
اولا این عملیات انتحاری نیست و عملیات شهادت طلبانه است. ما صفت انتحاری را برای این عملیات پاکیزه و شریف نمیپذیریم و ثانیاً اینکه این عملیات را ادامه خواهیم داد. تلاش نیروهای پلیس دولت فلسطینی برای دستگیری عبدالعزیز رمتیسی در غزه تاکنون با شکست روبرو شده. همزمان با تأکید عبدالعزیز رمتیسی از مسئولان سازمان حماس بر ادامه عملیات انتحاری این سازمان علیه اسرائیل، وزیران خارجه کشورهای عرب کنفرانس فوق‌العاده‌ای را در مقر اتحادیه عرب در قاهره برگزار کردند تا آخرین تحولات در مناطق فلسطینی را پس از اظهارات اخیر یاسر عرفات مورد بررسی قرار دهند. پاره‌ای از کشورهای عرب از جمله عربستان، سوریه و لبنان تعهد یاسر عرفات مبنی بر جلوگیری از اقدامات مسلحانه فلسطینی‌ها علیه اسرائیل را نشانه تسلیم وی در برابر اسرائیل دانستند. طلعت حامد سخنگوی اتحادیه عرب در این زمینه به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید
مجرد انعقاد مجلس وزراء خارجية العرب يعد بحد ذاته نجاح لكن تكون وزراء خارجية العرب يكون موجودين بتناقشوا
نفس برگزاری این کنفرانس یک موفقیت برای کشورهای عرب است. اختلاف در میان وزیران خارجه عرب در قبال مسئله فلسطین وجود ندارد. این کنفرانس در واقع برای حمایت از رهبری فلسطینی ها برگزار شده است. قرار است کنفرانس قاهره تا ساعاتی دیگر با صدور بیانیه‌ای به کار خود پایان دهد. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
پس از مرور گزارشگر رادیو آزادی بر آخرین تحولات در زمینه بحران فلسطین و اسرائیل، مینا بهارمس نیز مروری دارد بر آخرین تحولات در افغانستان.
هواپیماهای B-52 آمریکا برای سومین روز بر فراز کوهستان تورابورا پرواز کردند و جستجو در غارها و تونل‌های این منطقه توسط نیروی ویژه آمریکا و افغان‌ها ادامه داشت. گفته می‌شود اکثر افراد عرب و چچن القاعده به طرف مرز پاکستان رفتند. پاکستان می‌گوید صدها تن از افراد القاعده و طالبان را دستگیر کرده است. و در همین حال به گفته مقامات پاکستان شمار کشته شدگان در جریان فرار افراد عرب القاعده از یک زندان در شمال غرب این کشور به 17 نفر رسیده است. به گفته عزیز احمد خان سخنگوی دولت تمامی فراریان به جز 5 نفر دستگیر شدند. در کابل وزارت دفاع افغانستان دستور داده است تا افراد مسلح به استثنای نیروی ویژه پلیس و سربازان از خیابان‌ها جمع شوند. این دستور بخشی از تدابیر امنیتی قبل از آغاز کار دولت موقت در روز شنبه است. در همین حال قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امشب در مورد حضور پاسداران صلح در افغانستان رأی بدهد. اعضای دائمی شورا آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین دیروز بر سر پیشنویس قطعنامه‌ای برای اعزام 3,000 تا 5,000 پاسدار به مدت 6 ماه و تمدید مأموریت آنها در صورت لزوم موافقت کردند. بریتانیا گفته است که 1,500 سرباز را خواهد فرستاد و قرار است 200 تن از آنها تا شنبه به افغانستان بروند. فرانسه و ایتالیا هم موافقت کردند تا پایان امسال پاسدارانی را بفرستند. اما آلمان با بخشی از توافق دیروز اعضای دائم شورای امنیت موافق نیست و از پارلمان این کشور خواسته است تا با تشکیل جلسه اضطراری در مورد اعزام سربازان آلمانی به افغانستان تصمیم بگیرد. آلمان با این موضوع که فرماندهی کل پاسداران خارجی در افغانستان از جمله نیروی امنیتی با آمریکا باشد موافق نیست. بریتانیا پیشنهاد کرده است که مسئله حفظ امنیت و نیروی امنیتی با عملیات نظامی آمریکا علیه طالبان و القاعده مرتبط باشد، اما آلمان خواهان جدایی وظایف نیروی امنیتی و عملیات نظامی آمریکا است. همین موضوع مایه اختلاف نظر برخی از اعضای دولت موقت افغانستان با سازمان ملل است. ژنرال فهیم وزیر دفاع به خبرگزاری ها گفته است که از 3,000 پاسدار صلح که قرار است به افغانستان اعزام شوند، 1,000 نفر نقش حفاظت از صلح را به عهده خواهند داشت که آن هم عمدتاً سمبولیک است و بقیه در عملیات امدادرسانی کمک خواهند کرد و به عنوان نیروی ذخیره در پایگاه بگرام در شمال کابل مستقر خواهند شد. اما سازمان ملل خواهان نقش اساسی تری برای این پاسداران است. برخی مسئولان دیگر دولت موقت از جمله حامد کرزی رئیس دولت نقش پاسداران صلح را سمبولیک نمی‌دانند و جمله معتقدند که این نیرو برای حفظ امنیت کابل باید کمک کند. در کنار این تلاش‌ها نمایندگان حدود 100 کشور و سازمان‌های غیر دولتی کنفرانسی 2 روزه را برای بازسازی افغانستان در بروکسل آغاز کردند. این کنفرانس توسط گروهی که ماه گذشته از اتحادیه اروپا، آمریکا، ژاپن و عربستان سعودی تشکیل شد، ترتیب داده شده است. کریس پاتن، کمیسر اتحادیه اروپا، در آغاز این کنفرانس گفت:
We're dealing with a failed state, a state with no working institutions, its infrastructure in ruins, many of its best brains in exile.
ما در افغانستان با وضعی روبرو هستیم که در آن هیچ یک از نهادهای دولتی کار نمی کند، زیربنای کشور نابود شده، بسیاری از مغزها در تبعیدند، به زنان هیچ گونه حقی داده نشده است و حتی مردم از حقوق اساسیشان مانند آموزش و بهداشت محروم شدند. بنابراین حیاتی است که بعد از ده ها سال جنگ، جامعه بین‌المللی با تمام وجود به بازسازی افغانستان بپردازد. بعد از سخنان کریس پاتن، پول نیلسون، مسئول کمک‌های اتحادیه اروپا به افغانستان، گفت که فرماندهان مختلف افراد مسلح آنها در راه رساندن کمک به مردم ایجاد مانع می‌کنند.
پس از گزارش مینا بهارمست از آخرین تحولات مربوط به افغانستان، به گزارشی دیگر درباره افغانستان می‌پردازیم. حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان که به سفری 48 ساعته به روم رفته بود، دیروز در پایان این سفر رهسپار لندن شد. مطبوعات ایتالیا امروز سفر حامد کرزای را بسیار مثبت ارزیابی کردند. کرزای قبل از ترک روم به مقصد لندن و کابل در پایتخت ایتالیا اعلام کرد که نیروهای پاسدار صلح می توانند در جهت تثبیت دولت و صلح حتی از خشونت هم استفاده کنند. احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی در این باره گزارش می دهد.
حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان که برای دیدار با محمد ظاهرشاه پادشاه سابق این کشور و مقامات دولتی ایتالیا دوشنبه شب به روم وارد شده بود، چهارشنبه بعد از ظهر عازم لندن شد تا از آنجا به کابل بازگردد. حامد کرزای قبل از ترک روم در فرودگاه سفر کوتاه خود به ایتالیا را بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت دیدار با پادشاه سابق بسیار مفید و با ارزش بود. رئیس دولت موقت افغانستان افسود علا حضرت محمد ظاهر شاه مرا با راهنمایی های پدرانشان بسیار تشویق کردند و امیدوارم که بتوانم در هفته های آینده وظایف خود به عنوان مسئول دولت موقت را به نحو احسن انجام دهم. حامد کرزای در رابطه با استقرار نیروهای صلح در شنبه آینده همزمان با روی کار آمدن دولت موقت افسود حضور این سربازان بسیار ضروری است و آنها در صورت لزوم باید حتی از خشونت هم اگر به استقرار صلح و ایجاد ثبات و امنیت کمک می کند استفاده کنند. افغانستان باید به گفته حامد کرزای به هر صورت که شده پس از 23 سال جنگ و ویرانی بار دیگر روی صلح و آرامش را ببیند. مطبوعات پنجشنبه صبح ایتالیا بازدید حامد کرزای را بسیار مثبت ارزیابی کرده و معتقدند که این رهبر پشتون تبار می تواند در صورتی که تنها گذارده نشود از عهده وظیفه اصلی خود که پایان دادن به جنگ در افغانستان و بازسازی این کشور است برآید. حامد کرزای در جریان اقامت 48 ساعته خود در روم روز چهارشنبه با سفیر آمریکا در ایتالیا مل سمبلر نیز دیداری 2 ساعته داشت. مفسرین ایتالیایی این دیدار را نیز بسیار مهم ارزیابی کرده و معتقدند پشتیبانی کامل کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا از حامد کرزای میتواند موقعیت او در دولت موقت را که شنبه آینده اداره امور را در افغانستان به دست خواهد گرفت تقویت کند. احمد رفعت، رادیو آزادی، روم.
پس از این گزارش به گزارشی از واشنگتن توجه کنیم. مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای را تصویب کرده است که بر اساس آن ویزاهای جدیدی برای خارجیان صادر خواهد شد. در همین حال، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گزارشی در مورد اقداماتی که تاکنون در جهت مبارزه با تروریسم صورت گرفته است، به سازمان ملل ارائه داد. این گزارش را از همایون مجد از واشنگتن می‌شنویم.
مجلس نمایندگان آمریکا در آنچه اقدام دیگری برای مبارزه با تروریسم و بازداشتن تروریست‌های بالقوه توصیف شده، لایحه‌ای را تصویب کرده است که بر اساس آن وزارت امور خارجه موظف است ظرف 2 سال برای خارجیانی که قصد دارند به آمریکا بیایند، ویزاهایی که دستکاری در آنها اگر هم نه غیر ممکن بسیار دشوار خواهد بود، صادر کند. این لایحه همچنین سیستم دنبال کردن دانشجویان را با کنترل پذیرفته شدن خارجیان در دانشگاه‌ها و اینکه آیا آنها به راستی ثبت نام کردند یا نه تقویت می‌کند. چند نفر از هواپیماربایان که حملات تروریستی 11 سپتامبر را انجام دادند، بیشتر از مدت مقرر در آمریکا مانده بودند. یکی از آنها با ویزای دانشجویی به آمریکا آمده بود. لایحه همچنین اتباع کشورهایی را که در فهرست حامیان تروریسم قرار دارند از ورود به آمریکا ممنوع می‌سازد، مگر اینکه معلوم شود آنها تهدید کننده نیستند. در میان سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گزارش مشروحی از اقداماتی که از 11 سپتامبر در مبارزه با تروریسم صورت گرفته است به سازمان ملل ارائه داد و گفت واشنگتن آماده است به کشورها دیگر در مبارزه با تروریسم کمک کند. قطعنامه‌ای که کمتر از 3 هفته پس از حملات 11 سپتامبر به تصویب شورای امنیت رسید، از تمام کشورهای عضو می‌خواست تمام شکل‌های حمایت از تروریست‌ها یا اقدامات تروریستی را محکوم کنند و غیرقانونی سازند و تا 27 دسامبر گزارشی در مورد گام‌هایی که در این جهت برداشتند ارائه دهند. سفیر آمریکا در سازمان ملل هنگام ارائه گزارش 24 صفحه‌ای آن را تنها نخستین گام در آنچه که احتمال می‌رود روندی طولانی و دشوار در به وجود آوردن یک همفکری بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم بر یک اساس جهانی باشد نامید. یک مقام آمریکایی پیش‌بینی کرد که پاسخ ایالات متحده به حملات تروریستی بسیار شدید خواهد بود. به گفته او تاکنون 10 کشور به کمک فنی آمریکا برای آماده ساختن طرح‌های مبارزه با تروریسم ابراز علاقه کردند. در این حال در گزارشی که به نقل از مقامات آمریکایی و افراد نزدیک به طالبان در نیویورک تایمز منتشر شده گفته می شود عملاً تمام رهبری طالبان از حملات هوایی آمریکا جان به در بردند و از دام نیروهای افغان که از پشتیبانی آمریکا برخوردار هستند نیز گریختند. بسیاری از جنگجویان طالبان و القاعده به پاکستان گریختند و در چنین حالتی به گفته کارشناسان این کشور به سرعت به جبهه جدیدی در مبارزه ضد تروریستی و نظامی آمریکا تبدیل می شود.
و اکنون به گزارشی درباره وضع حقوق بشر در عربستان توجه فرمایید. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه‌ای که انتشار داده، موارد نقض حقوق بشر در عربستان را برشمرده است. این سازمان با اشاره به تبعیض جنسی در عربستان، نبودن آزادی بیان و موارد دیگر نقض حقوق بشر، خواستار اصلاحات اساسی در زمینه حقوق بشر در این کشور شده است. فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب، مروری دارد بر این گزارش.
سازمان دیدبان حقوق بشر که مقر اصلی آن در نیویورک است، با انتشار یک گزارش 15 صفحه‌ای در مورد نقض حقوق بشر در عربستان سعودی، خواستار اصلاحات سیاسی بنیادی در این کشور شد. در این گزارش گفته می‌شود خاندان حاکم در عربستان حقوق اساسی مردم این کشور را نقض کرده و مردم عربستان را از ابتدایی ترین حقوق انسانی در یک جامعه مدنی محروم ساخته است. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید در عربستان سعودی آزادی بیان وجود ندارد و رسانه‌های گروهی از جمله مطبوعات وابسته به حکومت هستند. از سوی دیگر در غیاب مجلسی که نمایندگان آن از سوی مردم انتخاب شده باشند، مردم در عربستان از مشارکت در تصمیم گیری‌های سیاسی محروم شدند. عربستان 22 میلیون نفر جمعیت دارد که نزدیک به 6 میلیون نفر از آنان شهروندان اصلی این کشور به شمار نمی روند. گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید در عربستان مردم حق هیچ گونه انتقاد از حکومت را ندارند و برگزاری هر گونه تظاهرات مسالمت‌آمیز نیز ممنوع شده است. این گزارش می افزاید پلیس مذهبی در عربستان قدرت آن را دارد که هر کس را که بخواهد، چه شهروند سعودی و چه افراد خارجی، بازداشت و روانه زندان سازد و یا آنها را مورد ضرب و شتم قرار دهد. سازمان امنیت داخلی عربستان نیز از قدرتی مشابه برخوردار است. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید در عربستان زنان نه تنها از حقوق مساوی با مردان در عرصه سیاسی و اجتماعی برخوردار نیستند، بلکه حق طلاق و سرپرستی فرزندان خود را در صورت طلاق ندارند و نمی توانند به تنهایی سفر کنند. زنان در عربستان همچنین حق رانندگی ندارند و تا 2 هفته پیش صاحب شناسنامه شخصی نیز نبودند. این گزارش در عین حال از شکنجه زندانیان در عربستان خبر داده است. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید تبعیض مذهبی در عربستان رواجی گسترده دارد و در غیاب آزادی مذهبی نزدیک به 7% از جمعیت عربستان که شیعه هستند از برگزاری مراسم ویژه مذهبی خود ممنوع شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش خود لزوم اصلاحات بنیادی در عربستان را برای تامین حقوق بشر در این کشور مورد تاکید قرار داده است. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
رادیو آزادی هر شب در پی برنامه‌های شامگاهی از ساعت 22:30 دقیقه به وقت ایران، 20 به وقت اروپای مرکزی به مدت 1 ساعت با گزینه‌ای از برنامه‌های شامگاهی برای کسانی که موفق به شنیدن آنها نشدند و نیز خبرها و گزارش‌های تازه همراه شما خواهد بود. طول موج‌های ساعت جدید برنامه‌های رادیو آزادی 25 متر 11835، 41 متر 7175، 49 متر 6150 کیلوهرتز. برنامه های رادیو آزادی همچنین از ماهواره های آسیاست 2 و هاتبرد 3.
برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا آرشیو شده می توانید به آدرس radioazadi.org مراجعه کنید.